اگر کیست از نوع کیست آندومتریوز باشه که چسبندگی به روده میده، میتونه این دردای مقعدی رو ایجاد بکنه که باید با یه سونوگرافی دقیق تشخیص داده بشه که این آندومتریوز هست، چون آندومتریوز که همون کیستای شکلاتی هستن که چسبندگی روی روده میدن و باعث درد حین دفع میشن، درد مقعد یا حتی خون از مقعد میشن. ولی اگر اینها نبود، حتما باید به متخصص گوارش مراجعه کنه یا یه جراح عمومی بررسی بشه. شاید دچار شقاق باشه، شاید بواسیر داشته باشه، شاید پولیپای روده یا مشکلاتی در سیستم گوارشی تحتانی داشته باشه که احتیاج به کولونوسکوپی و بررسی باشه. بهتر این کارا رو انجام بده، مطمئن که شد مشکل خاصی نیست، حتما اقدام کنه برای بارداری.
بله، خب ما برمیگردیم به گفتگویی که داشتیم با شما در مورد تغییرات پوست. خانم‌ها خیلی دل مشغولی دارن و نگرانی دارن، نگرانن که نکنه مثلا یه ظاهرشون تغییری بکنه. ما این تغییرات طبیعی رو داریم، این تغییرات به چه ترتیب هست و معمولا باید به چی دقت بشه؟ میشه براش کار پیشگیرانه کرد یا نه؟
بله، ما تو بارداری به خاطر تغییرات هورمونی یه سری لکهایی داریم روی صورت که بیشتر روی پیشانی و روی صورت، به اسم ماسک بارداری گفته میشه که ما میتونیم با استفاده از کرم‌های ضد آفتاب که این لکها در طی تماس با آفتاب بیشتر میشه و تشدید پیدا میکنه، که ما حتما توصیه میکنیم که زیاد در معرض آفتاب نباشن، از کلاهایی که سایبون داره و کمتر در معرض آفتاب استفاده کنن و حتما از کرم ضد آفتاب. و یه توصیه که میکنیم از کرم ضد آفتاب مخصوص بارداری استفاده کنن، که جدیدن تو داروخونه کرم های ضد آفتاب مخصوص بارداری هست. اینا رو استفاده کنن، از این ماسک بارداری کاهش پیدا میکنه. ولی این یه چیزی نیست که بگیم اصلا به وجود نمیاد، ما نگرانش نیستیم، این به وجود میاد و اکثر تا 90% هم بعد از اتمام بارداری در طی 3-4 ماه بعد از اتمام بارداری این کاملا از بین میره. ممکنه 10% باقی بمونه که اون هم با مصرف داروها خود به خود کاهش پیدا میکنه و کم رنگ میشه. یه چیز دیگه ترک های پوستیه، به خاطر افزایش سایز شکم، کشیدگی که تو پوست اتفاق میفته، ما ترک های پوستی روی سینه، روی پوست شکم، روی کشاله ران داریم که ما توصیه میکنیم که از نرم کننده ها و چرب کننده های پوستی، پوست هرچی چرب باشه این ترک های پوستیش کمتره. از اوایل یعنی دیگه از تقریبا از 3 ماهه دوم بارداری قبل از اینکه شکم بزرگ بشه ما پوست رو چرب کنیم، از این چرب کننده ها استفاده کنیم. حالا کرم های زیادی تو بازار هست ولی بهترینش همون وازلین یا روغن زیتون، یه چرب کننده خاصیت چرب کنندگی زیاد داشته باشن رو پوستشون بمالن، این خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. و مصرف ویتامین ها مثل ویتامین های سی و سبزیجات هم میتونه خیلی کمک کنه. همه اینها اکثرش بعد از بارداری برطرف میشه، فقط یه خورده جنبه وراثتی هم داره ترک های پوستی. بعضیا بعد از بارداری کلن ارثی، به صورت ارثی این ترکات یه اندازه میمونه.
بله، خیلی ممنونم. بریم سراغ تغییرات گوارشی. تغییرات گوارشی که خب خیلی ها نشانه هاش رو هم تجربه میکنن، براش هم راه حل هست. رجب این تغییرات گوارشی برامون بگی میخوام بشه.
3-4 تا از تغییر گوارشی شایعی که اکثر خانم های باردار و غریب الاتفاق همشون ازش شاکی هستن، یکیش یبوسته، یکی تهوع یا همون ویار بارداریه و یکی هم اونای افرادی هستش که دچار بواسیر یا بیماری های لثه میشن. ما تهوع استفراغ بارداری تو اوایل بارداری به خاطر افزایش هورمون های بارداری، همون هورمون بتا هاش سی جی، اینا داریم که به صورت صبحگاهی هست، خانم ها اینو دارن، طبیعیه. حالا توی فردی بیشتره، توی فردی کمتره، اینم یه جنبه وراثتی داره یا یه اندازه‌ای، ولی بیشتر میتونیم کنترلش کنیم. ما توصیه میکنیم از غذاهای صبح که بیدار میشن غذاهای خشک استفاده کنن، مثل بیسکویت خشک، از غذاهای مایعات زیاد استفاده نکنن، غذاهایی که بو دارن مثل دارچین دارن، فلفل ادویه جات دارن، اینا تحریکش میکنه، بهتر اینا زیاد استفاده نکنن. حجم غذاشون رو کم کنن و تعداد وعده های غذایی رو زیاد کنن، بعد از غذا خوردن دراز نکشن. اینا میتونه به این ویار و یا این تهوع بارداری کمک کنه. این طبیعیه. ما یبوست رو داریم به خاطر اینکه وقتی رحم بزرگ میشه، فشاری که روی روده ها ایجاد میکنه، حرکت روده کم میشه، اونم به خاطر هورمون های پروژسترونی که از جفت و جنین ترشح میشه حرکت روده رو کم میکنه، که ما اینجا توصیه میکنیم که فعالیت مناسب داشته باشن، آب گرم قبل از وعده غذایی، لیوان آب ولرم استفاده بکنن، از داروهای سعی کنن در قدم‌های بعدی از داروهای موصل استفاده کنن، بیشتر از غذاهایی که خاصیت ملین دارن تو غذاشون روغن زیتون بریزن، سالاد استفاده کنن، سوپ استفاده کنن، غذاهایی که موصل هستن بیشتر با یه تغذیه مناسب میتونن این مشکل رو حل کنن. بواسیر هم که بیشتر به دنبال یبوست ممکنه دچار بواسیر بشن، که اونم وقتی تغذیه‌شون رو رعایت بکنن مسلماً این بواسیرشون کمتر اتفاق میفته. یکم خونریزی هم از لثه هاست، اونم که به خاطر افزایش حجم خون، ورمی که لثه ها ایجاد میشه و التهاب و حساسیتی که ایجاد میشه، ممکنه موقع مسواک زدن یا همین خود به خود لثه هاشون دچار خونریزی بشه، که این تا یه اندازه طبیعیه و جای نگرانی نیست، مگر اینکه خیلی زیاد بشه یا فرد سابقه بیماری خونی از قبل داشته باشه.
بله، خیلی خیلی ممنونم. توضیحات خانم دکتر شهریاری پور رو تا این لحظه شنیدید. مهمان عزیز برنامه مادرانه هستن ایشون و شنوندگان عزیزی که برامون پرسش مطرح کردن. من یه پرسش مطرح میکنم که در مورد بارداری نیست ولی سوال زنانه، برای شنونده عزیزی که گفتن در دختران کسی که توده‌ای در سینه داره، فیبروم بزرگ رحمی داره، میزان خونریزیش کمه. حالا من زیاد تعجب کردم که فیبروم بزرگ چطور میزان خونریزیش کمه، و گفتن که آیا درمانی هست یا خیر، و گفتن خیلی هم وزنشون کمه، رفتی به مواد غذایی داره، توصیه شما چی؟
بله، اگه فیبروم در سطح رحم باشه حتی میتونه خیلی بزرگ باشه و خونریزی نده. زمانی که فیبروم داخل حفره رحم باشه یا فشار بیاره میتونه باعث خونریزی بشه حتی با سایز کوچیک. اما توده پستان خب باید سونوگرافی و بررسی های لازم انجام بشه که این توده پستان نوع خوشخیمه یا احتیاج بررسی های بیشتر مثل نمونه برداری داره، که حتما ما توصیه میکنیم یه سونوگرافی دقیق از پستان، یه سونوگرافی دقیق از رحم انجام بشه. فیبروم اگر خیلی بزرگ باشه توی دختر جوان که فشار بیاره رو شکم یا از یه سایزی بزرگتر باشه، خب باید جراحی بشه. اما اگر فیبروم کوچیک باشه، علامت نداشته باشه، دخترم جوان باشه، ما سعی میکنیم با بررسیایی که میکنیم زود اقدام به جراحی نکنیم. واقعیت هم تغذیه زیاد تأثیر نداره ولی بی تأثیر هم نیست. ما توصیه میکنیم از گوشتای قرمز، غذاهای فست فودی، مصرف سیگار، الکل، اینا خودداری بکنن، بیشتر غذاهای سالم استفاده کنن، سبزیجات استفاده کنن و ورزش. اینا تا 20-30% میتونه روی کاهش سایز فیبروم یا تشکیل نشدن فیبروم تاثیر داشته باشه، ولی 70-80% ژنتیکه، یعنی نمیشه کاریش کرد.
بله، به هر حال رهاش نکنن.
بله، حتما باید بررسی بشه.
ازدواج هم نکردن اینو رها نکنن، حتما تحت نظر باشن، حالا ببینن که این توده سینه چه هست و فیبرومشون هم در چه شرایطیه. بله. خیلی ممنونم خانم دکتر. شما شنونده یه برنامه مادرانه هستید، شنوندگان عزیز، از رادیو سلامت. موضوع ما تغییرات دوران بارداری است. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76، و برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست.
تو فرهنگ ما اینطور هستش که خیلی وقتی خانم باردار میشه بهش میگن باید باید بخوری، تو الان دوتا آدم هستی، بعد دوتا آدم باید بخوری، که این کاملا اشتباهه و باید به اندازه نیاز اون جنی توی اون هفتهی که قرار داره میزان غذاشون رو افزایش بدن. یک نکته ای که وجود داره و خیلی راحت شما میتونید ارزیابی بکنید که چقدر میتونید اضافه وزن داشته باشید، مسئله BMI یا شاخص توده بدنی هست. شما وزنتون رو به کیلوگرم حساب میکنید، تقسیم بر مجذور قدتون به متر میکنید، یعنی قد خودتون رو به متر ضرب در 2 میکنید، بعد وزنتون رو به کیلوگرم تقسیم بر اون عدد به دست اومده میکنید که توده بدن شما به دست میاد. اگر توده بدن شما یا همون بی ام آی شما کمتر از 19.8 بشه، شما شخص لاغری هستین و اجازه دارین توی حاملگیتون بین 12.5 تا 18 کیلو اضافه وزن داشته باشین توی کل 9 ماه بارداری. باز اینجا من توی پرانتز اشاره کنم که خیلی از خانم‌ها خیلی عجله میکنن توی وزنگیریشون، فکر میکنن که حالا 4 ماه 5 ماه از حاملگیشون گذشته و هنوز شکمشون خیلی بزرگ نشده یه مشکلی بچه وجود داره. نه، تا 5 ماهی که فقط کافیه شما در حد نافتون شکمتون برآمده شده باشه و بعد از 20 هفتگی وزنگیری جنین شروع میشه و به ویژه بعد از 36 هفتگی که ما اضافه وزن خیلی زیادی در شما داریم و خیلی از خانم‌ها اینطوری میشه که غافل گیر میشن، یعنی میخورن فکر میکنن که بچه‌شون کوچیکه، از هفته 36 تا 40 حاملگی یک دفعه اضافه وزن خیلی زیادی بهشون تحمیل میشه که بعداً نمیتونن جبران بکنن. اگر بی ام آی شما یا توده بدن شما بین 19.8 تا 26 باشه، شما شخص نرمالی هستید و اجازه دارین توی دوران بارداریتون بین 11.5 تا 16 کیلو اضافه وزن داشته باشین. اگر که بی ام آی شما بالای عدد 26 باشه، یعنی شما اضافه وزن دارین ولی هنوز چاق محسوب نمیشه و اجازه دارین که بین 7 تا 11.5 کیلو در دوران بارداری اضافه بشین. سقف اضافه وزنتون 11.5 کیلو هست و اگر بی ام آیتون بالای 29 باشه، شما شخص چاق محسوب میشین و بین 6 تا 9 کیلو تو کل 9 ماه بارداری فقط اجازه دارین که وزن بگیرین و حداقل اضافه وزنتون 6 کیلو هستش. در دوران بارداری ما چیزی به اسم رژیم لاغری به هیچ عنوان نداریم. شما از تمام گروه های مواد غذایی باید مصرف بکنید ولی در محدوده درست و صحیح که اضافه وزن غیر عادی نداشته باشید. اگر خانم دو قلو باردار باشه، اضافه وزنش بین 18 تا 21 کیلو در کل 9 ماه حاملگی طبیعی هست و اگر سه قلو به بالا باردار باشه، حتی تا 27 کیلو هم ما بهش اجازه اضافه وزن میدیم، یعنی بین 22.5 تا 27 کیلو میتونه اضافه وزن داشته باشه. نکته مهم این هست که شما نحوه خود مراقبتی رو باید بدونید، بدونید که در کدوم مرحله از بارداریتون باید مراجعه بکنید به ماما یا پزشک و ازشون کمک بخواید و مشاوره بگیرید و حتما توی کلاس‌های آمادگی برای زایمان شرکت بکنید تا هم تغذیه رو رعایت بکنید، هم با انجام نرمش‌های صحیح بتونید یه اضافه وزن متعادل و خوبی رو داشته باشید. امیدوارم مطالبی که بهتون گفتم در داشتن یک زندگی سالم‌تر، نوزاد سالم‌تر و همسر سالم به شما کمک کرده باشه.
برگردیم به گفتگویی که داشتیم با مهمان عزیزمون در برنامه مادرانه، داشتیم با ایشون راجع به تغییرات طبیعی دوران بارداری صحبت میکردیم. خالی از لطف نیست برای همه شما عزیزانی که حتی ممکنه که این مسیر رو قبلا طی کردید یا اینکه هنوز ازدواج نکردید، بالاخره باعث میشه اطلاعاتتون زیاد بشه، دلنگرانیاتون کم بشه و واقعا دورانی است که همه خانم‌ها امیدوارن تجربهش بکنن در کنارش همسران بزرگوارشون و یه ویژگی خاصی داره دیگه این دوران از زندگی که واقعا جای دیگه‌ای و با چیز دیگه تجربه نمیشه. اما خانمی تو شهریارپور عزیز برای ما بگید که دستگاه کلیوی ما و ادراری ما چه تغییراتی میکنه؟
به خاطر افزایش سطح پروژسترون عروق گشاد میشه، جریان خون کلیه زیاد میشه، حجم ادرار زیاد میشه، پس خانوم ها تونتون دستشوی میرن و خیلی نگرانن، میگن که من نکنه شاره عفونت ادراری بشم. عفونت ادراری تو بارداری شایع است به خاطر اینکه حرکت حالبا کم میشه، ادرار میمونه، مدت زمان طولانی تری میمونه تو دست سیستم ادراری و این باعث میشه که ریسک عفونت بره بالا. پس ما این افزایش عفونت ادراری تو خانم های باردار داریم. حالا چه زمانی بگیم این افزایش ادرارمون طبیعیه یا غیر طبیعیه؟ اگر افزایش حجم ادرار یعنی میزان دفعاتی که ادرار میکنن به همراه درد و سوزش باشه، میگه مخاطر عفونت ادراریه، باید بررسی بشه و دارو گرفته بشه. اما اگر فرد درد و سوزش نداشته باشه، فقط زود به زود ادرار میکنه و چون مایعات هم زیاد استفاده میکنه، این میشه تا یه اندازه طبیعی. حالا یه آزمایش ادراری میده، خانمای باردار نگران میشه، دفع پروتئین، دفع قند اینا. ما توی بارداری تو آزمایش ادراری که میدن یه میزانی دفع پروتئین و دفع قندمون افزایش پیدا میکنه. اگر سابقه دیابت نداریم، اگر سابقه مشکل کلیوی نداریم، تا یه اندازه این دفع پروتئین و یا دفع قند از ادرار طبیعیه و جای نگرانی نیست. بیشتر سوزش و علائم مهمه که اگر خانم بارداری دچار سوزش ادرار، تکرر ادرار و درد حین ادرار کردن داشت، باید بررسی بشه، دارو بگیره، چون خود عفونت‌های ادراری میتونه باعث زایمان زودرس، پاره شدن زودرس کیسه آب بشه و بارداری رو به خطر بندازه.
خیلی ممنونم. راجع به عضلات و اسکلت برامون بگید، کلن این قامت بدن چه تغییری میکنه؟ یه ایده، حالا یه نشانه های، مخصوصا که بالاخره شکم هر چقدر بزرگتر میشه یه مقداری تغییراتی ایجاد میکنه، انحناها بیشتر میشه. این تغییر زوایا با این وضعیت زندگی بی حرکتی که ما داریم، توصیه‌هاتون چیه و اصولا این تغییرات چه جور تغییراتی هستن؟
این تغییرات به خاطر اینکه بزرگ شدن جنین داخل شکم و کشش عضلات شکم، مادر برای حفظ تعادل خودش ممکنه یه پوزیشنایی بگیره که این باعث میشه که لوردوز کمری افزایش پیدا میکنه و این اگر مادر اصلاح سبک نکنه و دورهین بارداری اگر افزایش وزن خیلی زیادی داشته باشه، این میتونه باعث کمردرد بشه. ما به مادران باردار توصیه میکنیم از درست نشستن، درست ایستادن، یعنی ستون فقرات، موقع نشستنشون پشتشون دوتا بالش بذارن، موقع خوابیدن سعی کنن پاشون یه خورده بالاتر از سطح بدن باشه که هم ورم کاهش پیدا کنه، چون به خاطر فشاری که رحم روی عروق میاره، برگشت عروقی و لنفاوی کاهش پیدا میکنه و مادران یه اندازه ورم رو اندام تحتانی دارن و خود این احتباس مایعی که به خاطر افزایش وزن اتفاق میفته ممکنه باعث بشه که قوس کف پا کاهش پیدا کنه. همه این تغییرات بعد از اتمام بارداری، بعد از تولد نوزاد، خروج جفت و جنین، همه اینها اکثر اوقات برمیگرد و ما نگران نیستیم. مادران ممکنه از گرفتگی عضلات پا، از گرفتگی درد اسکلتی بدن شاکی باشن که ما توصیه میکنیم که به هر حال جنین برای رشد خودش احتیاج به کلسیوم داره. میگیم شیر و لبنیات زیاد استفاده کنن، مکمل های کلسیوم و ویتامین دی رو به همه خانم های باردار میدیم، تغذیه مناسب میدیم، فعالیت مناسب و ورزش مناسب رو داشته باشن. یه سری ورزش های دوران بارداری هم میتونه خیلی بهشون کمک کنه به اصلاح پوزیشن بدن.
بله. شنوندی عزیزی، همین پایین برنامه از همون پرسیدن 35 سال سنشونه، بیماری خاصی هم ندارن، تیروید کمکار دارن و گفتن که سایز فولیکول من 12 میلیمتر، برای بارداری اقدام کردم اما موفق نشدم، میتونم یه جوری با سبک زندگیم، تغذیه، این قدرت باروریمو اضافه بکنم؟ یعنی که توصیه دیگه شما دارین؟
100%. ایشون احتمالاً دچار تنبلی تختان یا بیماری پی سی او هستن که فولیکولاشون کاهش. بهترین کار کاهش وزن، ورزش، فعالیت مناسب، اصلاح سبک زندگی. اگر بعد از چند ماه جواب نده، یه سری داروهای کمک باروری که انشاءالله به زودی باردار میشن و بچهش رو بغل میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر شهریارپور عزیز برای حضور ارزشمندتون در این برنامه. شما شنونده عزیز که برامون پرسش ارسال میکنید، به برنامه گوش میکنید، امیدوارم که همه شما عزیزان شنونده ما داشتن فرزند رو تجربه بکنید، تجربه دلنشین و بدون جایگزین. با شما خداحافظی میکنم با همراهی مهمان عزیزمون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
درسته که کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟
که
میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخریم میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخریم. مرجع تخصصی لوازم خانگی. بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهران کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و اصلا از وقتی اومد به قلب تهران این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما. اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست، یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست. روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید، هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا جا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
روز شما بخیر شنونده محترم. دعوت میکنم از پخش رادیو سلامت همراهی بفرمایید برنامه در گذرگاه تندرستی رو.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 74 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از تشریح اوضاع پزشکی ایران در دوره صفویه به دوران افشاریه و زندیه می رسیم. دوران سلسله های افشاریه و زندیه یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران است. وقوع جنگ های مکرر داخلی و خارجی اسباب ضعف تمامی ساختارهای حکومتی و حیات اجتماعی را سبب گردید. این در حالی بود که اروپاییان در این زمان با سرعت بسیار در جهت پیشرفت علمی از جمله در حوزه پزشکی حرکت می کردند و ایرانیان مسیر عکس آن را طی می‌نمودند. به رغم چنین وضعیت نابسامانی که حیات علمی و فرهنگی کشور نیز متأثر از آن بود، در این دوران شاهد حضور معدودی از پزشکانی هستیم که در واقع آخرین نسل پزشکان مطرح ایران در دوره پیشا مدرن به شمار می‌آیند. تشخیص دقیق بیماری‌ها به صورت نظری و عملی و شیوه های درمان آن و برتری داشتن در برابر برخی پزشکان اروپایی که در ایران این عهد حضور داشتند از نکات بسیار مهم پزشکی این دوره است. در گفتارهای در پیوند با این بازه تاریخی از نوشته های سید محمد طیبی و مهدی اسدی بهره گرفته شده است. از ابتدای زمانی که تقریباً همزمان با روی کار آمدن سلسله صفویان بود، اروپاییان تحولات علمی خود را آغاز نمودند، هرچند برتری آنان تا پایان صفویان چندان محسوس نبود. از اواخر صفویان تا روی کار آمدن قاجار که مصادف با قدرتگیری افشاریان و زندیان در تاریخ ایران است، تحولات علمی اروپا به ویژه در عرصه پزشکی شتابی فزاینده گرفت. در همین زمان حساس در تاریخ اروپا، حیات سیاسی اجتماعی ایران به گونه ای دیگر رقم خورد. سرنگونی صفویان با حمله افغانها به ایران، قدرتگیری نادرشاه و درگیری‌های مکرر جانشینان او و قدرتگیری زندیان و تداوم درگیری‌های بازماندگان بر سر کسب قدرت، فضای سیاسی اجتماعی و علمی ایران را به رکود عظیمی فرو برد. بسیاری از علما و دانشمندان ایران به ویژه در عرصه پزشکی برای ادامه فعالیت‌های علمی خود فضای ایران را ترک کردند، هرچند برخی از آنان در مدت زمان کوتاهی که آرامش در ایران برقرار گردید دوباره به وطن بازگشتند و مصدر خدمات مهمی شدند. در عرصه پزشکی و دستاوردهای پزشکان ایرانی پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. وضعیت منحصر به فرد دوره‌های افشاریه و زندیه و رویکرد منابع به نگارش تحولات نظامی و سیاسی سبب مقفول ماندن مباحث پزشکی این دوره از سوی پژوهشگران شده است. ابتدا از طب و طبابت در دوره افشاریه آغاز می کنیم. افشاریان از 1148 هجری 1736 میلادی تا اواخر سده 18 میلادی بر سر قدرت بودند. بنیانگذار این دودمان معروفترین این دودمان نیز هست، نادرشاه افشار. جانشینان نادر که به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند، هیچ یک در حد و اندازه نادر نبودند، تا جایی که آخرین آنان تنها به سبب زنده ماندن بوده است که نامش با پایان افشاریه ثبت گردیده، وگرنه در سالهای آخر زندگی هیچ نمودی از قدرت شاهی در او وجود نداشت. باری، در عصر افشاریه تاریخ ایران در حوزه علوم پزشکی شاهد حضور آخرین پزشکان بزرگ تمدن پیشامدرن است. اهمیت پزشکان این دوره در تشخیص و درمان بیماری‌ها نه تنها در گستره جغرافیایی کشور، بلکه در خارج از مرزهای ایران هم مشهود است. آوازه این پزشکان در دیار فرمانروایان همجوار ایران چنان بود که آنان از پزشکان ایرانی درخواست حضور در دربار خود را نمودند و برخی از این پزشکان با توجه به شرایط نامساعد سیاسی اجتماعی ایران از اواخر دوره صفویه به بعد تصمیم به جلای وطن گرفتند، هرچند معدودی از آنان در زمان حکومت نادرشاه افشار و با توجه به ثبات سیاسی به ایران بازگشتند. شناخت و تبیین دقیق وضعیت پزشکی کشور در این دوره با توجه به محدودیت منابع و کمبود داده‌های تاریخی در این زمینه مستلزم شرح زندگانی پزشکان مشهور این دوره و فعالیت‌های پزشکی آنان است تا از این ره یافت آخرین مرحله پرفروغ حیات پزشکی ایران در دوره پیشامدرن ترسیم گردد. میرزا عبدالباقی معروف به طبیب اصفهانی از پزشکان معروف دوره افشاریه است. وی در سال 1113 هجری در اصفهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم پزشک و حکیم باشی دربار شاه سلطان حسین صفوی آخرین شاه این دودمان بود. میرزا عبدالباقی افزون بر شاعر پیشگی حرفه پدر در علم طبابت را دنبال کرد و در آن به درجه کمال رسید. طبیب اصفهانی مدتی با لقب حکیم باشی در دربار نادرشاه به عنوان پزشک مخصوص به طبابت پرداخت. ویژگی‌های شخصیتی و درایت میرزا عبدالباقی موجب شد تا علاوه بر طبابت در امور سیاسی و اداره حکومت نیز مورد مشورت نادر قرار گرفته و از جایگاه سیاسی برجسته ای نیز برخوردار گردد. از این رو پس از مرگ نادر مدتی به سمت کلانتر اصفهان منصوب گردید. وی در شعر و شاعری تخلصش طبیب بود. مشهورترین سروده او غزلی است با این مطلع: غمش در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. در گفتار بعد از پزشکان دیگر دوره افشاریه همچون سید احمد هاتف اصفهانی، میرزا شریف، میر سید محمد شعله اصفهانی و میرزا ناصر و پزشکان فرنگی که به ایران آمده بودند خواهیم گفت.